ولعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر بررسی کلام مرحوم آقای خویی بود. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که اگر طریق علی ابن حسن ابن فضال رو به این نحو میشه تصحیح کرد که هرچند طریق شیخ طوسی در فهرست به ایشون اشکال داره و مشابه همین طریق هم در رجای نجاشی وارد شده که اونم اشکال داره، ولی نجاشی طریق دیگری داره که اون طریق باعث تصحیح روایات شیخ طوسی هم میشه. خب ما عرض کردیم اصل این سبک بحث مبتنی بر این هست که ما برای طرق در اثبات روایات نقش قائل باشیم، ولی ما عرض می کردیم طرق می تواند به یک نحو اجازه عامه مجرد از مناوله باشد و تشخیص سقرای این اجازات به وسیله خود مجاز باشه، نه شیخ مجیز. بنابراین این طرق وقتی مثلا شیخ طوسی میگه روال حسین ابن سعید یک روایت رو نقل میکنه، اینکه این روایت حسین ابن سعید هست به اتکای اون طریق عام نیست. اون طریق عام یک طریق عام هست و به نحو قضیه حقیقی طوری مصداق و موردش رو شیخ طوسی باید تشخیص بده، نه افرادی که در اون سلسله سند تا اون حسین ابن سعید واقع هستن. یک، این رو خب محصل عرض ما در جلسه سابق. البته این خیلی بحث مفصلی داره و مجال پرداختن به همه نکاتش تو این بحث نیست، این رو الان نمیرسم، ولی اجمال قضیه همین مطلبی بود که عرض کردم. البته یه عبارتی که قبلا هم تو موقعی که این بحث رو اشاره کردم بهش اشاره کردم، از عبارت شیخ طوسی در مقدمه مشیخه تهذیب ممکنه خلاف مطلب ما برداشت بشه. شیخ طوسی در مقدمه مشیخه تهذیب میگه من برای چی طرقم رو به مؤلفین ذکر میکنم؟ برای اینکه این روایات کتاب تهذیب از حد مرسلات خارج بشه و به باب مسندات ملحق بشه. این رو ممکن ازش خلاف مطلب ما برداشت بشه، ولی مطالبی که قرائن خیلی مفصل و روشنی بر این هست که اثبات روایات به وسیله اون طرق انجام نمی شده، رو همین جهت باید اون عبارت مقدمه مشیخه برخلاف اون ظاهر بدوی که ممکنه منشأ این توهم شده باشه معنا بشه. مثلا ممکنه معناش این باشه که شیخ طوسی در اعتبار روایت طریق داشتن، اجازه داشتن رو یک شرط تعبدی بدانه، ولو یعنی ولو مسلم باشه که این روایت حسین ابن سعید هست که اشخاص حق ندارن این روایت روش عمل کنن یا روایت کنن، باید یک اجازه نسبت بود داشته باشیم، یک شرط تعبدی که شارع مقدس به اون اجازه تعبدن شرط دونسته باشه، که مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک مصر به این معناست و مفصل بحث کرده. من نفهمیدم استدلالاتش رو، نمیخوام وارد اون بحث بشم، نمیخوام. ایشون مصر به این مطلب هست و از فاضل قطیفی و دیگران هم همین مطلب رو نقل میکنه. حالا استدلالاش مورد پذیرش ما نیست و اصلا خیلی بر من مفهوم نشد بحثای ایشون، ولی غرضم این هست که به هر حال بعضی افراد همچی ادعایی دارند که ولو شما مسلم باشه بر این که این کتاب کلینیه، تا اجازه نداشته باشید حق نقل از این کتاب ندارید. همچی مبنای تعبدن مثلا شرط بدونه، یا اینجوری مثلا مرحوم شیخ طوسی، یا مطلب دیگه‌ای که من احتمال زیاد این نکته دوم رو میدم اون اینه که تعریف مسند یک تعریف خاص بوده، یعنی تا اجازه، تا سما، قرائت و امثال اینها نباشه اون روایت رو اصطلاحاً مسند اسم نمیذاشتن، ولو اینکه اگر هم مرسل باشه مرسل معتبریه، مرسلی هست که وجاده رو در تعریف مسند کافی نمیدونستن برای اینکه اسم مسند بیاد روی یک حدیث، ولو اینکه اگر مسند هم نباشه مرسل هم باشه در اعتبارش تأثیری نداره. بالاخره اون عبارت مقدمه یه مشیخ تهذیب نیازمند تأویل و تفسیر دیگری هست، چون مسلم هست که برای اثبات اینکه مثلا این روایت روایت حسین ابن سعید از روایتی که شیخ طوسی از حسین ابن سعید نقل میکنه، اون طرقی که در فهرست هست اون طرق فایده بخش نیست. البته این رو هم زمینه بکنم، نه اینکه شیخ طوسی همین جوری یک کتاب رو ببینه این میگه کتاب حسین ابن سعیده، کتابها قانون داشته، کتابها رو سماع میکردن، قرائت میکردن، مقابله میکردن، خیلی تشریفات داشته، ولی این طرقی که تو فهرست هست اون تشریفات نیست. یعنی برای اثبات صحت نسخه اینها اثبات صحت نسخه نمی کنه، و الا نه اینکه اصلا برای صحت نسخه هیچ ضابطه و معیاری نبوده و همینجوری یه نسخه بعضی خیال میکنن میرفتن تو بازار یه نسخه میخریدن میومدن میشد، نه، قوانین داشته، قواعد داشته چجوری ما نسخه معتبر رو از نسخه غیر معتبر تشخیص بدیم، قرائت، سماع، شناخت خطوط علما، علما خطاشون خیلی وقتا مشخص بوده، دقت میکردن از خطهای علمای معتبر نسخه را عکس کنند و امثال اونها. خب حالا ما روی این مبنایی که ما داریم که اصلا کل بحثایی که امثال مرحوم آقای خویی دارن که اسم میخوان صحت نسخه، صحت طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن الفضال رو اثبات کنند، ما میگه اصلا نیاز به اثبات نداره، همینی که شیخ طوسی شهادت میده که این روایت علی ابن حسن ابن فضال هست همین در اعتبار روایت کافی هست و نیاز به بیشتر از این نیست. اما حالا بحث عمده این هست، حالا رو مبنای کسانی که در اعتبار حدیث بررسی طرق رو هم لازم میدونن و میگن باید طرق صحیح باشه، آیا رو این مبنا فرمایش های خویی صحیح هست یا نه؟ بله، شهادت شیخ طوسی به هر حال داره خبر میدهد که این در کتاب حسین ابن سعید هست، همین مقدار حجت هست. حالا به چه بیانی حجت هست؟ آیا این چون خبر واحدی هست که در موضوعاتیه که در طریق احکام قرار داره، موضوعاتی که در طریق احکام داره با موضوعات صرفه فرق داره، ما اگر خبر واحد رو هم در موضوعات صرفه حجت ندانیم و بیانه رو در موضوعات صرف معتبر بدانیم، این لازمش این نیست که در موضوعاتی که در طریق احکام واقعه، یعنی موضوعاتی که مقدمه است برای شناخت احادیثی که اون احادیث حل مشکل شبهات حکمیه رو میکنه، اینا با بیاناتش فرق داره، در بحث مفصلی داره، نمیخوام وارد اون بحث بشم. در واقع شبیه خبر واحد در رجال هست، یعنی زنون رجالی هم ولو موضوعات هست اون موضوعات فرق داره با موضوعات صرفه. بعضی موضوعات هست هیچ وقت مقدمه برای احراز حکم کلی نیستن، اینکه زید عادل یا عادل نیست، این فقط به درد این میخوره پسرش نماز بخونیم عدالتش وقتی احراز شد شهادتش قبوله، میشه طلاق نزدش داد و امثال اینها. ولی اینکه زرار ثقه است یا ثقه نیست، زرار عادل یا عادلیست فرق داره. عادل بودن زراره کشف میکنه که زراره خبری که در شبهات حکمیه هست اون معتبره. اینا مدل بحثش متفاوته. و اجمال مطلبش رو عرض بکنم، اون بیانی که حجیت خبر واحد رو در احکام اثبات میکنه، اینا هم اثبات میکنه. عمدهش سیره متشرع است و سیره متشرع قدر مسلمش ایناست. اصلا مرحوم شیخ طوسی به سیره متشرع در رجال بر حجیت خبر واحد استدلال کرده، قدر مسلمش ایناست و اینه که این موضوعات صرفه نیست. خب حالا از روی این مبنایی که ما داریم که خب بحثش واضحه، اصلا این مطالبی که مرحوم آقای خویی میفرمایند موضوع نداره، اما بنابراین که قبول نکنیم این مبنا رو، ببینیم آیا بنابر این مطلب فرمایشات آقای خویی تا چه حد درسته. ببینید، ما این که میگیم باید طریق رو بررسی کرد، چند گونه احتمال هست. چرا باید طریق رو بررسی کرد؟ یک احتمال این هست که این طریق در اثبات انتساب کتاب به مؤلف دخالت داره. تا این طریق صحتش اثبات نشه، انتساب کتاب به مؤلف ثابت نمیشه. انتساب کتاب به مؤلف که ثابت نشد، دیگه روایت رو نمیشه پذیرفت. خب بنابراین که این طرق برای اثبات انتساب کتاب به مؤلفین هستن. خب رو این مبنا، خب ممکنه اون مطلب مرحوم آقای خویی رو تصور بشه و فکر میکنه مرحوم آقای خویی مبناش هم همینه، یعنی رو این مبنا داره معش میکنه. ممکنه اون وجهی که آقای خویی در تعویض سند فرمودن مثلا تصور بشه که درسته، ولی بحث اینه که حالا شما برای صحت انتساب کتاب به مؤلف این طریق رو بررسی کردی صحیح بود، که کافی نیست. اینکه فلان روایت خاصی که شیخ طوسی از حسین ابن سعید نقل میکنه، اینکه این مال حسین ابن سعیده، اون به چه دلیل؟ یه بحث اینه که شیخ طوسی براش ثابت شده که حسین ابن سعید کتابی داشته و ما هم با توجه به اینکه شیخ طوسی در فهرستش اون طریق داره و اون طریقش هم معتبر است و امثال اینا، بر ما هم به تبع ثابت شدن صاحب کتاب بودن حسین ابن سعید در نزد شیخ طوسی بر ما هم ثابت میشه، اب نداره. ولی بحث اینه، این کافیه این بحث کلی که شیخ طوسی، شیخ حسین ابن سعید یک کتاب داره، برای که اثبات کنیم اون نقلی که شیخ طوسی از حسین ابن سعید کرده نقل از نسخش معتبره. اثبات صحت انتصاب یک کتاب به مؤلف، اثبات صحت انتصاب نسخه‌ای که دست شیخ طوسی بوده که نمی‌کنه، اثبات صحت اون نقلی که شیخ طوسی به صورت تفصیلی از حسین بن سعید نقل می‌کنه که نمی‌کنه. حسین بن سعید کتابی دارد، درست، قبول، ولی این که نقل شیخ طوسی از حسین ابن سعید از یک نسخه معتبر است، از یک نقل صحیح است، اون به چه دلیل؟ او را اگه اثبات کردی دیگه اصلا اون نیاز به اون مطلب نیست. اصلا اگر شما از با شهادت شیخ طوسی نسبت به اینکه این روایت در کتاب حسین ابن سعید هست، در کتاب حسین ابن سعید بودن این روایت خاص رو اثبات کردید، اصل کتاب داشتن حسین ابن سعید هم اثبات میشه. کتاب داشتن حسین ابن سعید نیازی نیست اصلا اثبات بشه. با همین اگه تونستید این روایت خاص رو اثبات کنید در کتاب حسین ابن سعید بوده، با اثبات این مورد جزئی، این که حسین ابن سعید یک کتاب داشته هم اثبات بشه. اگه اینو نداشت نتونستید اثبات کنید این که حسین ابن سعید یک کتاب داشته، چه به درده میخوره؟ بنابراین هیچ نقشی این فایده ای نداره اثبات کنید که از طریق، فرض کنید اون طرقی که در فهرست و امثال اینها هست، شما اثبات کنید که شیخ این کتاب عرض کنم مال شیخ طوسی هست، مال حسین بن سعید هست، اینکه نسخهشو چجوری میتونید اعتبار ببخشید؟ خب حالا ممکنه شخص اینجوری بگه، بگه ما برای اثبات این که این کتاب این نسخه مال حسین بن سعیده، اون طرق صحت نسخه رو داره اثبات میکنه، یعنی اصلا شیخ طوسی هم که داره شهادت میده که این روایت روایت حسین ابن سعیده، به تبع طریقی که در فهرست هست این شهادت رو میده، چون استادش که نه یک نسخه ای از کتاب حسین ابن سعید به شیخ طوسی داده، شیخ طوسی هم به تبع شهادت استاد شهادت داره میده، یعنی اصل تعیین ثغریات هم به وسیله همون طرق انجام میگیره، اون طرق صرفا اصل انتساب کتاب به مؤلف نیست. یک نوع علاوه بر اون اثبات یک نسخه خاص هم میکنه، به دلیل اینکه هر طریقی که انه اون استاد یک دونه نسخه به شاگرد میداده، مثلا احمد ابن عبدون یه نسخه در اختیار شیخ طوسی قرار داده بوده از کتاب علی ابن حسن ابن فضال، یه نسخه هم در اختیار شیخ نجاشی قرار داده بوده از این کتاب علی ابن حسن ابن فضال. خب حالا ثبت کنید، ثبت کنید، من مطلب رو چیز بکنم توضیح بدم، بعد اگر ابهامی بود بعد بفرمایید. خب بر این روی این مبنا ممکنه شما بگید که ما نیاز داریم به بررسی طریق، چون شهادت شیخ به اینکه این روایت روایت حسین ابن سعیده شهادت مستقل نیست، شهادت تابع اون طریقه، یعنی من میگم که هاذا روایت حسین ابن سعید الا ما شهد بهی احمد ابن عبدون ان علی ابن محمد ابن زبیر ان علی ابن حسن ابن فضال و الا ما اعطا الیه نسختن من کتاب علی ابن حسن ابن فضال. عربی هم گفته که اعتبارش خوب اثبات بشه، عرض کنم خدمت شما. خب خب ممکنه شخص اینجوری تصور کنه. خب اگر شهادت مبتنی بر شهادت، یعنی شهادتی است که به اعتبار اون شهادت، این شهادت یه عبارتی در مقدمه استبصار هم هست، مقدمه استبصار ممکنه از اون عبارت هم همین معنی که میگم استفاده، مقدمه مشیخه استبصار، تو مشیخه استبصار میگه که من ابتدا به حسین بن سعید میکنم الا ان اورد عند الفراغ من تألیف هذا الكتاب الطرق التي يتوصل بها الى هذه المصنفات، یه همچی عبارتی تو مقدمه مشیخه استبصار هم هست، ممکنه کسی از این عبارت مقدمه مشیخه استبصار هم همین معنایی که عرض کردم رو برداشت کنم. حالا اگر چنین باشه، یعنی این طرق اجازه مجرد از مناوله نیست، اجازاتی است که همراهش یک نسخه هم منتقل می شده، خب ما چه دلیلی داریم که اون نسخه‌ای که احمد ابن عبدون از کتب علی ابن حسن ابن فضال داده عین همون نسخه‌ای بوده که محمد ابن جعفر داده؟ چون فرض اینه که مفروض ما این هست که هر استادی همراه با روایت کردنش اصلا کتاب میداده، نسخه میداده، این که نسخه اعطایی به نجاشی توسط احمد ابن عبدون، فرض کنید شما نسخه ای که توسط احمد ابن عبدون به نجاشی داده شده این همون نسخهی باشه که به شیخ طوسی داده، فرض کنید. حالا اونم خیلی ثابت نیست، اون در اون مرحلش خیلی مناقشه نکنید. این که احمد ابن عبدون نسخهی که از طریق علی ابن محمد ابن زبیر ان علی ابن حسن ابن فضال داده این نسخهی هست که محمد ابن جعفر مؤدب از یه طریق دیگه اون نسخه به دستش رسیده، این دوتا نسخه این هم باشن، از کجا این رو میتونید اثبات کنید؟ خب ممکنه شخصی تصور کنه که اگر نسخه مختلف یک کتاب نسخه‌های مختلف داشته باشه، رسم نجاشی این هست که به این اختلاف نسخ اشاره میکنه. خیلی فراوون شما مثلا تو ترجمه ابن ابی عمیر مراجعه کنید، میگه اما نوادره فکثیرتون لان الرواد لها کثیره فهی تختلف و باختلاف هم. این عبارت تو کلام نجاشی تو ترجمه ابن ابی عمیر هست، همین تو ترجمه خیلی هم هست که اشاره میکنه که این نسخ به هر حال اختلافاتی که مثلا داره. بنابراین اگر در جایی تصریح نکنه به این اختلاف نسخ، چنانچه این خودش نشانگر این هست که این نسخ‌ها عین هم بودن و هیچ تفاوتی بینشون وجود نداشته باشه. حالا صرف نظر از این که اصلا این ادعا که دو تا نسخه‌ای که دو تا استاد مختلف میده دقیقاً عین هم باشه، اصلا این احتمال معقولی نیست. شما دو تا نسخه در عالم پیدا نمی‌کنید که اینجوری مثل هم باشه. این حرف خیلی حرف نامعقولی هست اصلا. علاوه بر اون این استشهادی که به کلام نجاشی شده، این استشهاد درست نیست. ببینید عمده مواردی که مرحوم نجاشی به اختلاف نسخ اشاره کرده در قالب مواردش در موارد نوادره، جاهایی که کلمه نوادر به کار رفته، که شاید بیشترین جاهایی که ایشون لهو کتابون یختلف و باختلاف روات و امثال اینها در مورد نوادره. در بعضی موارد غیر نوادر هم اشاره به این میکنه، لهو کتابون یختلف باختلاف روات. اینا چطور اینجور موارد اشاره میکنه؟ اینا مواردی هست که در واقع یک کتاب تحریرهای مختلف داشته. ببینید حالا به اصطلاح امروزی بگم، بعضی از کتابها ویرایش‌های مختلف داره، ویرایش‌های مختلف داره و الان به خصوص تو بعضی از چیزها، کتابهایی که کتابهای درسی هست، هر سال ویرایش‌هاش عوض میشه. این طب هاریسون هست که تو پزشکی اینا تدریس میشه، اینا نمیدونم ویرایش چندمشه، خیلی هر یک دو سال یه بار با توجه به آخرین نتایج پزشکی که وجود داره این کتاب چون تدریسی تدریس میشه و اینا تعویض میشه، آخرین نظریات علمی که مربوط به اینه جایگزین نظریات قبلی میشه. بعد مثلا میگن این کتاب ویرایش مثلا 68م رو امسال تدریس میکنیم، دو سال دیگه ویرایش 69م تدریس میشه. همینجور هی ویرایش های مختلفی بعضی وقتا کتاب ها داشتن، ویراست های مختلفی داشتن. خب یه چیز شبیه این هم در قدیم بوده، در مورد به خصوص کتاب هایی که یک محدوده مشخصی نداشته، مثل نوادر. نوادر یعنی روایت جالب، روایت خوب، روایت هایی که آدم خوشش میاد. خب کسی مثل ابن ابی عمیر در یه مرحله بر شاگرد اول یه سری روایت خوشش اومده بوده، بر اون نقل میکنه، بر شاگرد بعدی روایت های دیگر رو نقل میکنه. این نوادر اصلا یک خودش یک حد و مرز مشخص نداشته. رو همین جهت در واقع هر نوادری که بر یک شاگرد نقل میکنه به منزله یک کتاب مستقله. نوادر به روایت راوی اول با نوادر به روایت راوی دوم مختلف بوده. رو همین جهت تصریح میخواستن بکنن که توجه داشته باشید که این کتاب تحریرهای مختلف داره. اشاره به تحریرهای مختلف کتاب غیر از اشاره به این هست که کتاب نسخ مختلفش اختلافات جزئی داره یا اختلافات جزئی نداره. مثلا همین کتاب کافی، خب کتاب کافی هیچ تو نجاشی و امثال اینها اشاره به اختلاف نسخه داشتن و امثال اینهاش نکردن، در حالی که خود همین کتاب تو خود این فی نسخه صفانی کذا تو چیزا هست، مرحوم مجلسی هم بعضی جا اشاره میکنه، البته مرحوم مجلسی یه جا میگه فی نسخه نعمانی هم بعضی جا اشاره شده که مثلا این مطلب تو نسخه نعمانی این شکلیه. من نسخه نعمانی رو پیدا نکردم، ولی نسخه صفوانی هم هست بعض مثلا می فلان روایت. موارد البته موارد کم است و خیلی زیاد نیست. من این نسخه صفوانی و اینهاشو کلا یه شاید 5-6 تا باشه مواردی که تصریح شده که در فلان نسخه این اضافه هست، در فلان نسخه این کمبود هست. اینجور تغییراتی که در بعضی نسخ یه مقدار کم و زیادهایی که خیلی کتاب رو تغییر جدی نمیده، اینها رو دیگه ما دلیل نداریم مرحوم نجاشی توی کتابش به اینها هم اشاره میکنه. عرض کردم در خود همین کافی که این اختلافات وجود داره. حالا غیر از حالا اختلافاتی که در نسخ بعدی هست، نقلیاتی که خود شیخ طوسی از کافی میکنه، احیانا یه تفاوت‌های جزئی با نقل چیز داره. مرحوم آقای خویی تو معجم رجال الحدیث در ذیل شرح حال بسیاری از روات یه بابی داره به نام اختلاف النسخ، یه بابی داره اختلاف الکتب. فرض کنید این روایت کافی، اختلافاتی که در نسخ هست، اختلافاتی که مؤثر هست در بحث سندی، اونها رو ذکر میکنه. گاهی اوقات مثلا اختلافاتی که بین دوتا کتاب هست، تهذیب این شکلی نقل کرده، کافی یه شکل دیگه نقل کرده، استبصارش یه شکل دیگه نقل کرده، اینا رو که مراجعه کنید، بعضی وقتا این اختلاف کتب ها در مواردی هست که تهذیب از خود کافی نقل کرده که نشان میده نسخه ای از کافی که در اختیار شیخ طوسی بوده احیانا تفاوت هایی با نسخه موجود داشته. این که ما بگیم همه تفاوت‌ها و امثال اینها اگر نسخه کتاب یه مقدار کمی هم اختلاف داشته، علمای رجال بنا داشتن به اینها اشاره کنن، هیچ شاهدی نداریم، بلکه عرض کردم شاهد برخلافش وجود داره. بنابراین این که ما با اعتبار نسخه‌ای از کتاب علی ابن حسن ابن فضال که محمد ابن جعفر به نجاشی داده، اعتبار نسخه احمد ابن عبدون رو بخوایم اثبات کنیم، تا بعد اعتبار نسخه احمد ابن عبدونی که به نجاشی داده با اعتبار نسخه احمد ابن عبدونی که به شیخ داده رو هم باز بالملازم اثبات کنیم، هیچ دلیلی نداریم. بنابراین اگر بحث اختلاف نسخه و امثال این هم باشه، این بحث این باشه که این طرق اثبات صحت نسخه میکنه، مبنای مرحوم آقای خویی هم ناتمام. اگر ما گفتیم که نه، طرق اصلا یک شرط تعبدیه، شارع مقدس برای اثبات اعتبار کتاب تعبدن شرط کرده شما باید اجازه داشته باشید، درست؟ اگر یه همچه چیزه باشه، خب این که دیگه روشنه که اجازه‌ای که من از طریق من شیخ طوسی اجازم از طریق احمد ابن عبدونه، اجازه محمد ابن جعفر به نجاشی که هیچ فرق نمیخواد شرط تعبدی روایت کلینی و شیخ طوسی رو تأمین کنه، اون که دیگه واضحه که هیچ ربطی به تصحیح روایت‌های شیخ طوسی اون اجازه محمد ابن جعفر به نجاشی نخواهد داشت، اون که خب دیگه واضحه، دیگه این گفتن نداره. هست. بنابراین عرض ما این هست که اولا اصل مبنای مرحوم آقای خویی در این که ما نیاز داریم به بررسی طرق به کتب، اون ناتمامه. به فرض اون هم تمام باشه، این روش ایشون در تعویض سند روش ناتمامی هست. خب این بحث تمام. البته همه این حرف ها مبتنی بر یک پیشفرضه، اون پیشفرض اینه که اصلا این روایت مال علی ابن حسن ابن فضال باشه. ما تو توضیح الاسناد المشکله تهذیب اینو مفصل بحث کردیم. توضیح اسناد مشکله تهذیب تو برنامه درایت النور در ذیل همین روایات هست، چاپ نشده ولی تو برنامه درایت النور هست. اون اینه که من حالا تهذیب رو آوردم، یک اجمالش رو اینجا عرض بکنم، تفصیلش رو مراجعه کنید به همون مطلبی که در توضیح اسناد مشکله ما آوردیم. ببینید روایت مورد بحث ما روایتی هست که ضمیر اولشه، انهو داره، انهو ان محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب ان صفوان. قبل از این روایت ما در تهذیب جلد 7 صفحه 469 رقم 1881، قبل از 1879 عبارت این هست: علی ابن حسن ان سندی ابن محمد البزاز الکوفی ان ابی البختری وهب ابن وهب. 1880 و انهو ان احمد ابن محمد ان البردی. 1881 انهو ان محمد ابن حسین ابن ابی القطاب ان صفوان. این دوتا انهو رو خب به حسب چیز بدوی این هست به علی ابن حسن باید بخوره، تصور بدوی این هست که به او میخوره، که بر طبق این تصور در وافی و وسائل و به تبع ایشون در کتب فقهی متأخر و قبل از این دو بزرگوار در کلام بعضی مثل مرحوم شیخ بهایی و اشخاص دیگه این ضمیرها رو به علی ابن حسن زدن. ولی مشکل این هست که علی ابن حسن هیچ وقت از احمد ابن محمدی که راوی از برقی روایت نمی کنه. احمد محمدی که راوی از برقی احمد ابن محمد ابن عیساست، اون برقی هم محمد ابن خالد برقیه، پدر احمد برقی. علی ابن حسن ابن فضال هیچ وقت از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل نداره. طبقش هم یه قدی متأخر است از او، متأخره، ولی با وجود که متأخره هیچ جا از او نقل نمی کنه. از برقی هم روایت نداره، از برقی هم روایت نداره. این اشکال رو تو انتخاب الجید اشاره کرده که نه از احمد محمد ابن عیسی روایت داره نه از برقی روایت داره. حاج آقا اینجا دیدم تو حاشیه نسخه شون نوشتن انهو ای ان صفار، ای ان صفار. یه سری روایاتی از روایت 1871 صفار صدر سنده، بعدش یک و دو و سه و چار و پنج و شیش تا روایت پشت سر هم با انها شروع شده که به اونها به صفار برمیگرده. ظاهرا این ضمیر هم به صفار برمیگرده، به صفار. گاهی اوقات یکی دو تا روایت رو فرض کنید، یه مجموعه روایت رو از یک کتاب اخذ میکنن، بعد از یک مصدر دیگه روایت های پیدا میشه، اون روایت ها رو وارد میکنن، اون روایت ها در وسط اون روایت ها وارد میشه، بین ضمیر و مرجع ضمیر فاصله میفته. این تو تهذیب زیاد اتفاق افتاده که بین ضمیر و مرجع ضمیر فاصله افتاده، که ظاهرا منشأ این فاصله افتادن هم همین هست که روایات بعدی بعدن وارد شده، روایت های بعدی یعنی خود شیخ طوسی اول روایت های صفار رو نقل کرده، بعد فرض کنه مراجعه کرده به کتاب علی ابن حسن ابن فضال، یه روایت دیگه دیده، این روایت متناسب بوده، این روایت رو هم وارد کرده. مثلا جا خالی مثلا یه جا داشته پایین صفحه بوده، بندره سه خط جا خالی داشته، این سه خط رو این روایت جدید اونجا اونجا وارد کرده، توجه نکرده صفحه بعد یه انهایی وجود داره که این سقطی که وارد میکنید اون انهایی که در صفحه بعد هست مرجع ضمیراش مشکل پیدا میکنه. این مکرر این موارد هست. عرض کنم خدمت شما خب نکرده دیگه. شما مرحوم شیخ طوسی مثل من و شما که بیکار نبوده، اینقدر کار داشته که این چیزا. یک مقدار از واقعش اینه که مسئولیت های امثال شیخ طوسی و کارهایی که شیخ یک کسی است که تمام تألیفاتش تازه است، تقریبا در هیچ علمی از علوم نمیشه مثل شیخ طوسی پیدا کرد که اینقدر ابداعات داشته باشه و کتابایی که بعد از 1000 سال از زمان تعلان تهذیب زمان شیخ مفید نوشته شده، شروعش حدود 1000 و عرض کنم خدمت شما 40 سال از تألیف تهذیب میگذره. تألیف بعضی تألیف های دیگه حدود 440 و این حدودا تاریخش اینه. اکثر تألیفات شیخ طوسی یکمی بیشتر از 1000 یا کمتر از 1000 و امثال اینها از زمان تألیفشون گذشته. کتاب هایی که بعد از 1000 سال هنوز تازه است، شاید دومین غیبت شیخ طوسی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی، خیلی نسبت به غیبت شیخ طوسی معجب بودن، گفتن فوق‌العاده است. بعد از 1447 تألیفشه که نزدیک 1000 سال از تألیف این کتاب میگذره. ولی خب کسی که این همه تبیان شیخ طوسی، 10 جلد تفسیر در نمیدونم کلام در فقه که تألیفات، خب یالا اینجور چیزا که از امثال شیخ طوسی که این در بره که چیزی نیست. خب حالا اجازه بدید مؤید این که این انهو به علی ابن حسن بر نمیگرده و به صفار بر میگرده خود روایت مانحنوفی هست. روایت مانحنوفی انهو ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب ان صفانه. علی ابن حسن از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب روایت داره، ولی هیچ جا با تعبیر محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نیست. 7-8 تا روایت داره، بعضی جاش با تعبیر محمد ابن حسینه، بعضی جاش محمد زیاد هست، یه جاش محمد ابن زیاد هست که ظاهرا بنش زیادیه، یه جاش هم از زیاده. با تعبیر محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب هیچ جا روایت نداره، به خلاف صفار. صفار مکرر از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب با همین تعبیر محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب تو راویای محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب ببینید، بیشترین روایتش رو به نظرم سعد ابن عبدالله هست با تعبیر محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب. برنامه درایت النور ببینید، نفر دوم بود، دومین نفری که محمد راوی از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب با این تعبیر تو اون برنامه، تو عنوان اصلیش بزنید تو برنامه درایت النور، تو عنوان اصلی راویانی که با تعبیر از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب روایت میکنند، نفر دومی صفاره. 46 تا چقدر یعنی عنوانی تعداد روایت هایی هست که صفار با تعبیر محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نقل کرده، ولی علی ابن حسن یک جا هم با تعبیر محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب روایت نداره. این روایت از روایت های صفار ظاهرن. روایت صفار که شد چی؟ از کتاب صفار بوده. اینا مال کتاب در نکاح اینا داره، کتاب نکاح اینا داره. در عرض کنم خدمت شما این اشتباه شده، مرجع ضمیرش علی ابن حسن نیست، مرجع ضمیر صفاره. این که شد همه بحثای ما عوض میشه. ما همه بحثای این بود که علی ابن حسن فضال واقفی باشه، طریقش چه شکلیه، تمام بحثایی که تا حالا کردیم یه بار دیگه بحثا رو تغییر میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.